من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل آخر بود بر وجوب طلب و هی الاخبار. خبر اول صحیحه زراره بود که بحث آن تمام شد. چیزی که در صحیحه ما زراره باقی مونده معارضه صحیحه زراره است. بر فرضیم بگیم فلیطلب ثابت است، دلالتشم تمام است، معارض داره. معارضشو وقتی که روایات قلوه را خوندیم مطرح خواهیم کرد. معارض مشترک است، بعدن او را بحث خواهیم کرد. قسم دوم از روایات، روایت معتبره سکونیه که باب دو از همون ابواب تیمم، بله ببخشید، همون باب یک از همون ابواب تیمم، حدیث دو و به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی عن الصفار که تمامه است، عن ابراهیم ابن هاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، عن ابیه، عن علی علیه السلام، که خیلی از جور روایات داریم که امام صادق روایات مولانا امیر المؤمنین را برای سکونی می فرمودن چون عامی بود. انه قال، حضرت فرمود، یطلب الماء یا یطلب الماء فی السفر، ان کانت الحزونه فقلبه و ان کانت سهوله فقلبتین، لا یطلب اکثر من ذلک. حالا قلبه چیه؟ اونا بحثش خواهد آمد در بحث مقدار فحص. فعلا بحث ما در اصل طلبه، اصل طلب واجبه، فحص واجب است. خب این روایت گفتن، استدلال کردن بین روایت که این روایت دلالت دارد که فحص لازم است. مسافر هم که در این روایت آمده، مسافر عرفیه، لازمی سفر شرعی کرده باشه. مسافر عرفی هم که از شهرش در آمد میشه مسافر دیگه. مسافر عرفی، مسافر عرفی ولو چهار فرسخ هم نرفته، تازه 2 کیلومتر آمده، یا اصلا قصد داره 10 کیلومتر بیشتر سفر نکنه. بلکه گفتن فرما مرحوم آقای حکیم فرموده، درستم هست، عرفن فرق نمی کنه. حالا مسافرم برای صدق نکند، مثل این بادیه نشین ها که میرن چادر میزنن یه جایی، ییلاق دارن، قشلاق دارن، میرن ییلاق اونجا چادر میزنن، چون هر سال میرن اونا رو بهشون مسافر گفته نمیشه. اونا مگر در سرزمینی، در سرزمینشان چادر زدن دیدن آب ندارن، اونام باید طلب بکنن. فرقی نمی، عنوان مسافر بودن ملغای عرفن. یه بر بیابون باشی، المسافر قالبش بر بیابونه، گاهی هم بر بیابون مسافر نیست. چی باشه؟ بله، یعنی احتمال بده آب باشه یا دیگه. نه معهودم هست، هر سال اینجا می رفتن، بعضی سالا اطراف آب بود، بعضی سالا نبود. الان امسال شک داره، اینجا بارانداز کرده، شک داره که آیا آب هست یا نه. یطلب الماء، وقتی بهتر میشه برای این که بگیم که وطن، نه وطن رو نگفتیم، بر بیابونم مسافر صدق نمی کنه. بین مسافر و وطن یک شق ثالثی داریم. خب بعد الان تعدی بکنیم به اون که حاضر است، وطنش هست. دیروز عرض کردیم که اونم بعید نیست. خب نباشم عیبی ندارم، ما در روی دلیل دیگه داشتیم بحث خواهیم کرد. استدلال کردن بر این روایت که دلالت دارد طلب واجبه بر مسافر و من کان شبیه مسافر که مثال زدیم، گفتن دلالت تمام، سندم که روایت سکونیه، مثلا لا بأس به نوفلی، سکونی که ثقتون، نوفلی هم لا بأس به. اشکال کردن بر این استدلال تارتن اشکال سندی، اخرى دلالی، ثالثتن معارض. اشکال سندی کردن در تنقی اشکال سندی میکنه که این روایت ضعیف و سنده به خاطر حسین ابن یزید نوفلی. حسین ابن یزید نوفلی توثیق نداره، رضایشون در تنقی فرموده که این روایت سند نداره، سندش ناتمامه. در مقابل گفتن که نه، سابقیان بعضی گفتن، محققم در معتبر گفته که سند ضعیفه، سابقیا هم بعضن این سند را به خاطر نوفلی تضعیف کردن. در مقابل گفتن نه، لا بأس به سندش. از چه بابی؟ از این باب که شیخ طوسی در عده فرموده عملت طائفه به روایات عده‌ای که اونها از ما نیستن، از عامه هن، از جمله سکونی، گفته عملت طائفه به روایات سکونی. خب یه مقدمه، اکثر روایات، روایات سکونی الا ما شذ و ندر به توسط همین نوفلیه. نتیجه میگیریم پس عملت طائفه بر روایات نوفلی هم. تتبع کردن سابق بعضی از رفقای ما همینجوره، بیش از 90% روایات سکونی به توسط نوفلی هم. عملت طائفه بر روایات سکونی، خب روایات سکونی هم که 90% مال همین نوفلیه دیگه، شاگردش نوفلی روایت میکنه، پس به روایات نوفلی عمل کردن تمام. نه معنا نداره دیگه، 90% چه عمل نکردن، 10% عمل کردن، بعد شیخ طوسی بگه عملت طائفه به روایات سکونی، عده کمی از روایاتش عمل کردن. اینه که سند از این جهت تمام است، مضافن وجه آخر، مضافن صاحب جواهر دیگران هم فرمودن ضعف این روایت منجبره به عمل اصحابه، شهرت طبقی همین روایت غلبه و غلبتین منحصرش در همین روایت، همین روایت سکونی در فقه کثیر ما روایت منحصره در اون باب، از جمله همین بحث ما غلبه و غلبتین فقط در روایت سکونی آمده. مرحوم صاحب جواهر فرموده المنجبر و ضعفها به عمل الاصحاب. اینم یه بیان. خب یه علل مبنا که آیا عمل اصحاب جابر است یا نه، مرحوم آقای خویی قبول نداره. و مضافن که نوفلی در تفسیر علی ابن ابراهیمه که مرحوم آقای خویی وقتی رجالی شده نوفلی را قبول کرده و گفته که چون در تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم هم در مقدمش گفته که من از ثقات نقل میکنم، پس علی ابن ابراهیم شهادت داده به وثاقت نوفلی. جرح نداره نوفلی، توثیق نداره، کفانا توثیق عام ابن ابراهیم. لذا لعل مرحوم آقای خویی که قلبه و قلبتین سید را تعلیقه نزده دیگه، عروه را قبول کرده قلبه و قلبتین را، لعل مستندش همین روایت نوفلیه، در زمانی که میخواست فتوا بده نوفلی را قبول داشته، ولو باز با منهاج جور در نمیاد. در منهاج گفته علل احوت، علل احوت طلب بکند. شاید این که در منهاج میگه علل احوت به لحاظ حاضر و مسافره، این روایت نوفلی هم درست باشه در مسافر قلبه و قلبتین، مطلق و طلب را نمیتونیم ازش به نظر ایشون بفهمیم. لذا مطلق و طلب از نظر ایشون اشکال داشته، در منهاجش گفته که و یجب و طلب علل احوت، قلبه و قلبتین را اشکال نداشته، تعلیقه بر کلام سید نزده. ولیکن باز اینم یک گیری داره و اون گیری اینه که سید میگه در حاضر طلب بکند تا یأس پیدا کنه، اینم آقای خوی تعلیقه نزده، دیگه این باز تعلیقه میزد. ما حاصل الکلام نتونستیم ما جمع بکنیم بین فرمایش متنی که در تنقیح داره، تعلیقه نزدنی که در عروه داره، علل احوتی که در منهاج داره، اینا را ما نتونستیم همش جمع جور بکنیم، یه جاش گیر داره. خلاصه آره آنم هست دیگه. بله نوفلی صاحب کتاب اجلا، بعض اجلات روایت دارن، اینا هم یه معیداتی. خوب بود یادآوری کردید. ما میگیم نوفلی لا بأس بهی کثرت روایت داره، علا تأملین روایت اجلا داره، صاحب کتابه، مشهورم به روایاتش عمل کردن، از بابی که به روایات سکونی عمل کردن، روایات منحصر به فردی داره که مشهور عمل کردن، اینا به ذهن میتونه آدم حسابی بوده. ما در سند این روایت مشکلی نداریم، عمدش کلام شیخ طوسی به اضافه اون چی که عرض کردیم. و اما دلالت در تفسیر قمی نگفته دیگه، نه مثل که اونجور طور ادعا، بعضی ادعا کردن که اون غیر ثقات زیادی که در کامل زیار پیدا شده که منشأ عدولیشون شده، اینا در تفسیر علی بن ابراهیم بیش شکل پیدا نشده، اینطور ادعا میکنن. مهم نیست، حالا اینو میگم نمیشه درستش کرد، شایدم آخر عمر از علی بن ابراهیم هم عدول کرده، فرق زیادی بین کامل زیاره و تفسیر علی بن ابراهیم نیست. ما اطلاع چندانی از قضایا نداریم، اونی که از ایشون به جا مونده فرمایشاتشون اینجا نمیتونیم جفت جور بکنیم. خب دیگه ربیب بوده دیگه، مادرش زن امام صادق، یکی از زنان امام صادق بوده، خیلی با امام صادق بوده، از امام صادق هم، امام صادق علیه السلام چون از حضرت امیر و پیغمبرم نقل میکردن، چون حضرت امیر و پیغمبرم غالب کلماتشون کلیات قواعده، نه عیبی نداره، مشهورم بعد آمدن عمل کردن، این بر را نگاه کنید. خب این یک بذار تمامش، این سند بگذاریم. و اما دلالت، آیا این دلالت بر وجوب طلب داره یا نداره؟ سکونی گیر نداره که هیچه، نوفلیش هم درست. خب و اما چرب داره، تو خانه امام صادق بوده، با بقیه امتیاز داشته دیگه، اون سر سفره امام صادق بوده دیگه، محرم زن امام صادق بوده، فرزند حساب میشه دیگه، ربیبه. خب و اما دلالت، بعضیا در دلالت این روایت اشکال کردن، گفتن این روایت دلالت نداره که طلب واجب است. این روایت در مقام تحدید مقدار طلب است. چه مقدار باید طلب کرد؟ اما طلب واجبه یا مستحب ساکته. اگر گفتن المسافر بریدون فی برید، میخواد معین کنه که سفر باید چهار فرسخ در چهار فرسخ باشه، اما سفر لازمه مستحبه، ربطی نداره. گفتن این روایت هم که داره، این روایت میخواد حد طلب را بیان کند. یطلب الما فی السفر ان کان، عمود کلامونه، اگر زمین ای جوره پست و بلنده به اندازه قلبه، صافه به اندازه قلبتین، طلب اندازش اینه. آخرشم بازم مؤیدش، لا یطلب اکثر من ذلک، بیش از این طلب نداره. حد طلب را میخواد بیان کنه، اما طلب واجبه یا مستحب نه، در صدد بیانش نیم. یطلب الماء ان کان فقلوه، ان کان فقلوتین، لا اکثر، میخواد حد طلب را بیان کند، اما اصل طلب چه مقدارن؟ اصل طلب با استحباب هم میسازه. مرحوم آقای حکیم فرموده این خلاف ظاهره، ما هم تو ذهنمون همینه، ولو بعضی این احتمال دادن، این خلاف ظاهره. ظاهره یطلب الماء فی السفر ان کان، میخواد اصل طلب را هم واجب بکند، منتها مقدارشم بیان کرده. یطلب الماء فی السفر ان کانت الحزونه فقلوه و ان کان السهوله فقلوتین، لا یطلب اکثر من ذلک. لا یطلب یعنی واجب نیست بیشتر از این، اون یطلب یعنی واجب است، لا یطلب یعنی واجب نیست. همین که مرحوم آقای حکیم استظهار کرده، ظاهر این روایت اینه که طلب واجبه، یطلب و فی السفر واجبه طلب. این فرق میکنه تا بگه المسافر فی برید، بریدون فی بریدون، ربطی به هم نداره، اون میخواد حد داره بیان کنه، اما میگه یطلب الما. یطلب الما جمله خبریه است در مقام انشاء، ظاهرش وجوب است، مؤیدش هم که مشهور علما وجوب فهمیدن، میگیم نه این ظاهرش وجوب طلب است و در مقام تحدید صرف نیست، واجب کرده طلب را، این مقدار در اونجا، اون مقدار در اونجا. و اما مرحله سوم، تمامش بکنم، مرحله سوم معارض. معروم آقای خوی فرموده اگر ما این روایت را قبول بکنیم، سند شایشون اشکال میکنه، سند را قبول بکنیم، دلالت شم که قبول داره، گفته این روایت معارض داره. معارضش روایتیه که در باب دو آمده. در اون روایت اینجوره، باب دو حدیث سه، محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن علی ابن اسباد عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال قلت له اتیمم الى ان قال فقال له داود الرقی افاطلب الماء یمینا و شمالا، من طلب بکنم برای تیمم مخواب کنم، طلب بکنم آب را یمینا و شمالا؟ فقال لا تطلب الماء. لا تطلب الماء معارضه تطلب الماء. لا تطلب الماء یمینا ولا شمالا، نه به یمین برو نه به شمال برو نه به ته، ولا فی بیرن، نمیخوابی تهی شامین آب داره نداره، نه آسمونم که جا نداره رفتنش دیگه. این وجدته علی الطریق فتوضا من و ان لم تجد فهمش ادامه بده، مهم نیست. گفتن مرحوم آقای خویی و بعض دیگر گفتن اگرم قبول بکنیم روایت زراره را، حالا برگردیم به کل روایات، اگرم روایت زراره را قبول کنیم فلیطلب، روایت نوع سکونی رو قبول کنیم یطلب، این معارض داره. معارضش روایت ابی حمزه، روایت ابی حمزه که علی ابن سالم، حالا بگیم نه علی ابن سالم، روایت علی ابن سالم معارض داره. و معارضه وقتی معارضه داشت جمع عرفیش اینه دیگه، اون فلیطلب امر ظاهر در وجوبه، فلایطلب نص در عدم وجوبه. با این نص فلا یطلب حمل میکنیم یطلب را بر استحباب، میگیم خوبه مستحبه که طلب بکنی قلبتن او قلبته. این فرمایشی که بعضی فرمودن و مرحوم آقای خویی در تنقیح این را ادعا کرده. فعلا روایاتی ما، روایات رو داریم صحبت میکنیم. خب جواب دادن از این معارضه، مرحوم حاج آقا رضا بعضی دیگه جواب دادن، گفتن این روایت ضعیف السنده، این روایت معارض سندش ناتمامه. چرا؟ چون صدر این سند علی ابن سالمه. علی ابن سالم مردد است بین دو نفر، علی ابن سالم الکوفی توثیق ندارد، علی ابن ابی حمزه سالم بقائنی مثلا، حالا بون بگو دو تا حرف دیگه، اونم توثیق ندارد. پس این سند ساقط است. و اگر بگی نه علی ابن ابی حمزه بطائنی اون لا بحث بهی، محل بحث دیگه، علی ابن ابی حمزه را مشهور قبول دارن ولیکن یه عده ام قبول ندارن، مثل آقای خویی در معجم میگن علی ابن ابی حمزه در حقش کذابون رسیده، هم توثیق داره هم جرح تعارض میکنه. حالا عرض می‌کنم، لذا گفتم در معجم دیگه، یا بگیم علی ابن ابی حمزه اونم وثاقت ثابت نیست، یا اگرم ثابت است این علی ابن سالم مردده، نه قرینه راوی داریم نه مرویون عن، طبقاشون یکیه، قرینه نداریم رو این حساب، این سند اعتباری نداره. در تنقی جواب داده، فرمده نه ما اشکال سندی نمی کنیم، داره دفاع می کنه از معارضه دیگه، می خواه معارضه رو درست بکنه. میگه نه ما به اصطلاح اشکال سندی نداریم. چرا؟ دو تا مقدمه، ما علی ابن ابی حمزه بطائنی را میگیم لا بعصبه، این در قدیم الایام بوده که میگفته لا بعصبه، معلقم گفته عدل عنه، در اون زمان که درس تنقیح را میگفته قبول داشتم، گفته لا بأسه به. یه مقدمه دیگه اینه که اگر یه عنوانی مشترک بود بین یک شخص متشخصی، یک شخص معروفی مشهوری و یک شخص نامعروفی، اندل اطلاق اون عنوان انصراف داره به مشهور. اگر الان میگن مرحوم آقای بروجردی، خب بروجردی خیلی ها بودن آقای بروجردی بودن دیگه، ولی انصراف داره به همون که مشهوره. آخوند خیلی آخوندن، ولی در میان اصولیین اونایی که بحث فقه اصول میکنن میگن آخوند اینجور گفته، انصراف داره با آخوند خراسانی. اسفاریا که میگن آخوند گفته، این آخوند ملا صدرا، آخوند اونا انصراف داره با ملا صدرا، چون مشهور در فلسفه اونه، مشهور در اصول اینه. این درسته، لفظ ینصرف به اونی که مشهوره. شیخ هم همینجوریه، شیخ ما انصراف داره، شیخ نجفیین انصراف داره به شیخ انصاری، ولی شیخ فلاسفه به شیخ علی سینا مثلا انصراف داره. خب فرموده که علی ابن سالم کوفی مجهوله، روایتی از این ثابت نشده، ثابت نشده، اینم که مشکوکه. به خلاف علی ابن ابی حمزه بطائنی، از آدمای معروف، رئیس واقفه بوده، عمد الوقف، حالا آدم بدی بوده ولی مشهور بوده، از جز مشاهیر بوده، روایات زیادی داره، تلامذه زیادی داره، بله اهل حل و فصل بوده، یه زمانی وکیل بوده، وکیل امام بوده، پولا رو بالا کشیده، اینا همه سبب میشه که مشهور بشه. بله این مشهور بوده، انصراف مشهور داره. گفته سند این روایت تمامه، پس معارضه تمامه. مرحوم آقای حکیم جواب داده، فرموده نه، این روایت معارضه با اون روایت زراره و سکونی نداره، معارضه را جواب داده. فرموده این که در این روایت فرموده لا تطلب الماء یمینا ولا شمالا ولا فی بئرین، این ما جایی که خوفه، خوف از لصه، سبعه، مسافر دیگه، مسافره، خب من آباشه ای برای وضو، برای برابر کاروان میره دیگه، کاروان حرکت میکنه. حضرت فرمود نه. مرحوم آقای حکیم فرموده این روایت، شیخ خرم داره، این روایت حمل میشه بر جایی که خوف باشه، خوف از لص باشه، خوف از سبع باشه، اونجام که خب طلب واجب نیست دیگه. معارض اون روایات را این جور جواب داده. ول وجه فی ذلک، گفته وجهش دو تا روایتی که در این بینه، دو تا روایت دیگه. روایت اولی باب دو، همی بابی میخونیم، محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان داود الرقی، این را آقای حکیم گفته صحیحه رقی، تعبیر به صحیحه کرده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام و السلام اکون فی السفر فتحضر السلام ولیس معی ما اون و یقال میگن ان الماء قریب مننا فاطلب الماء، برم دنبال آب و انا فی وقت ان وقت اصا، خوف وقت فوت نیست، یمینا و شمالا، قال لا تطلب الماء نب و نرو سراغ با، ولیکن تیمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتذل ويأكلك السبع. این روایت مال خوفه، میگه طلب نکن. روایت دوم عن الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الوشا عن حماد ابن عثمان عن يعقوب ابن سالم، يعقوب ابن سالمش گیر داره، خبر يعقوب ابن سالم، قال سألت ام عبدالله علیه السلام و السلام ان رجل لا یکون معو ما و الما ان یمین طریق و یساری قلوتین او نحو ذلک، قال لا آمروه، من نمیگم برو سراغ آب، لا آمروه ان یقرر به نفسی، خودش فریب بده بیچاره کنه، فیعرض له لسن او سبان. این دوتا روایت میگه لا تطلب، علت میاره میگه چون خوفه. پس اون روایت، روایت علی ابن سالم هم که گفته لا تطلب، جایی که لا تطلب لص باشه، اون سبع باشه، خوف باشه، حمل کرده این روایت را، روایت علی ابن سالم را بر فرض خوف به قرینه این دو تا روایت، که یکیش گفته سیه رقی، یکیش گفته خبر یعقوب. بذار تمامش بخونیم، توثیق نداره دیگه، باید با کثرت روایات اینا درستش بکنیم. یعقوب ابن سالم معلوم نیست اون علحمو علحمر باشه. خود یعقوب ابن سالم را بیارید، همین جور مرحوم آقای خویی گفته توثیق ثابت نیست. بذارید حالا این تمامش بکنیم. مرحوم آقای حکیم فرموده روایت علی ابن سالم را حمل میکنیم بر فرض خوف به قرینه این دوتا روایت. خب مرحوم آقای خویی جواب داده فرموده نه این درست نیست. اولا این دوتا روایت ضعیف السندن، بیان نکرده چرا ضعیف السندن. اون روایت اولا عن ابن محبوب عن داوود رقی، داوود رقی مشکل اون سند از نایه داوود رقیه، چون بقیه تمامه محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد باشه ابن عیسی باشه ثقیان عن ابن محبوب مثل اجلای عن داوود رقی، گیر در داوود رقی داره ایشان. در داوود رقی بحث طویل و زیلیه که آیا داوود رقی میشه درست کرد یا نه. شیخ طوسی گفته ثقتون. یه روایاتی در حقش از امام صادق نقل شده که داوود رقی به منزله مقداد او برای من به منزله مقداد برای رسول الله. صدوق اون روایت را در مشیخه آورده، نگاه کنید معجم اینا را مفصل بحث کرده. روایاتی در مدحش هست ولی در مقابل نجاشی گفته است که ضعیفان یروی عن الغلات لا یلتفت الی، به این مضمون. ابن قزائری هم که استادش هست اونم گفته که همینجور، این جزء قلات بوده، جزء رؤسای قلات بوده، گفته قلما روایتی که به درد بخوره، روایت میکرده چیزای منکر را. مرحوم آقای خویی فرموده که تعارض میکنه توثیق شیخ با تضعیف نجاشی که میگه ضعیفون جدن. وقتی تعارض کرد پس وثاقت داوود ابن رقی احراز نشده. اینه که میگه روایت اولی از جهت داوود رقی ضعف سند داره. نگفته ها از با که در معجم اینجور گفته ما میگیم، گفته ضعیف و سنده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، داوود رقی لا بأس بهی، در ذهن ما اینه که در جاهایی که نجاشی قضیه قلو را مطرح می کند مثل اینجا و خیلی از جاها هم حرف ابن قزائری را میارد، به تبع ابن قزائری تضعیف می کند شخص را، تضعیفاتی که نجاشی آورده در جاهایی که قلو برای او ذکر کردن، در جاهایی که روایات و متن روایات او را مناقشه کرده، تو ذهن ما اینه که این تضعیفات تضعیفای به لحاظ اعتقاده، اینا به لحاظ وثوق خبری نیست، وثوق در اخبارش نیست. ما اون مقداری که تتبع داریم اینجور ادعا داریم، بعضی جا می کار نکرده قبول داریم ها، ولی خیلی از جاها همین جوره. چند تا روایت در مدحش رسیده، یه روایتش که صحیح السنده از کتاب اختصاص شیخ طوسیه در مدح این شخص رسیده. حالا میگن کتاب استنادش به شیخ مفید ثابت نیست، کتاب الاختصاص. اینا زمیمه این دیگه، فقه زمیمه ای، زمیمه کنید با اون که شیخ صدوق در مشیخه میگه عن صادق علیه الصلاه و السلام انه عندي بمنزله مقداد لرسول الله صلی الله علیه وسلم. کشی هم روایت میاره عن یونس عن بعض رجاله. این مجموعه به زمیمه این که خود شیخ طوسی میگه ثقتون، ما بی باور رسیدیم که داوود رقی لا بأس بهی، اون ضعیفونه اونو شبهه داره، زورش اونقدر قدی نیست که با ثقتون شیخ طوسی بتونه معارضه کنه. ضعیفونی که نجاشی میگه، ابن قزائری میگه، پسوندش میارن که یروی عن القلات، هو من القلات، روایاتش خرابه، مناکیر را مثلا اینجا روایت میکنه. ما او ظهور ضعیفون را در ضعف شخص میگیم ناتمامه، ظهور ثقتون را اون روایاتی که از قلوب را نقل میکنه دیگه، اون روایات را اونا گیر داشتن، روایات بدی که نقل میکردن میگفتن آدم بی خودیه، ضعیفه، به درد نمیخوره، لا یلتفت الی. حالا یه مبنای دیگه، یه مبنای درو، اگر نجاشی گفت ضعیفون، ما میگیم معارضه ها، با این زمائم که عرض میکنم، زمائم در این طرف و در اون طرف هم یه زمائمیه که شیخ مفید از او تعریف کرده، شیخ صدوق تعریف کرده، کشی تعریف کرده، درسته اونا را نمیشد، اونا تنها حجت نیستن، اون مدحایی که از این بزرگوارها صادر شده، از سه بزرگوار، به زمینه توثیقی که از شیخ طوسی به ما رسیده، این موجب ترجیح میشه که ما بگیم داوود رقی لا بأسه. این که مرحوم آقای حکیم فرموده صحیحه داوود رقی، یا ما بگیم مصححه داوود ابن رقی، لا بأسه بهی. حالا نشاد صاف میدونسته دیگه، نیاز به قواعد نبوده، خیلی در اونها دقت نیست. خب این راجع به سند که مرحوم حاج آقا رضان گفته سندی روایت ضعیفه، آقای خویی میگه ضعیفه، نه تو ذهن ما اینه که روایت داوود ابن رقی را میشه درست کرد. اون یکیش خود حسین ابن محمد هم نگاه کنید، حسین روایت دوم اینجور تو ذهن من هست که درست از ضعف سند داره، ولی کفایت میکنه ما را روایت اولا. مرحوم آقای خویی فرمده اولا این دوتا روایت ضعیف السنده، ثانیا افرض سندش صحیح باشه. خب چه ربطیه بین اون روایت و این روایت؟ روایت داوود رقی فرض کرده آب هست، میگه که فتحضر الصلات ولیس معی آبون و یقالو، گفته میشه ان الماء قریب منا، گفته میشه یعنی اهل خبره میگن، راست میگن، پس فرض آب کرده، او فرض آب کرده. روایت علی ابن سالم که ما بحث میکنیم فرض کرده آب نداره، میگه لا تطلب الماء یمینا ولا شمالا ولا فی بیرن ان وجدته علی الطریق فتوضأ، فرض کرده آب وجود نداره، میگه طلب نکن. او میگه وجود داره به خاطر دز طلب نکن، به هم ربطی نداره. اگر آب بود به خاطر دز ما را منع میکنه، میگه نرو، ارشاد میکنه. این یکی آب شک دارم آب وجود داره یا نه، میگه نمیخواست سراغ آب بری، به هم ربطی ندارن، دوتا موضوعن به هم ربطی ندارن. لیکن تو ذهن ما اینه که نه، حمل مرحوم آقای حکیم عرفیه، به نظر میاد مرحوم آقای خویی خوب نگاه نکرده کلام آقای حکیم را. حرف مرحوم آقای حکیم اینه که آقای حکیم نیاز داره او رو صحیحه داوود رقی بکنه، میگه این دوتا روایت هر دوش از داوود رقیه. در این سا علی ابن سالم هم میگه فقال لو داوود رقی، علی ابن سالم داستان را از داوود رقی دوباره نقل میکنه، آقای حکیم میگه بعیده که داوود رقی دوبار آمده اینجور سوال کرده، گفته که از شمال و یمین و یسار سوال کرده، حضرت در هر دو گفته لا تطلب الماء یمینا و شمالا، نه این بعیده، یک قضیه بیشتر نبوده، نقل به معنا شده، یه خصوصیات اونجا آورده، یه خصوصیات اینجا آورده. از فلازاله که در روایت علی ابن سالم اینجور داره، ان وجدت على الطريق فتوزع من و ان لم تجد فهمشه، برو. یعنی میخوا بگه برو، یعنی از قافله عقب نمانی. اینم همون را میخوا بگه، فهمشه برو، از قافله عقب نمانی که نصیب دوز بشی، نصیب سبع بشی. مضافن که طبع قضیه همین اقتضا میکنه. اونجایی هم که اون قدیما با قافله بوده دیگه، در همون قبلی هم که حضرت فرم در این روایت فرمود لا تطلب الماء یمینا ولا شمالا ولا فی بئرین. ببین این به نحو مطلق حضرت میگه، میگه نرو سراغ آب، به نحو مطلق میگه، بعد تعلیل میاره میگه چون فئنی اخاف علیک، معلومه همون مطلق به خاطر همینه، نداره که نرو لا تطلب الماء در وقتی میترسی، به نحو مطلق میگه سراغ آب نرو چون نصیب گرگ میشی. این طبع قضیه مسکیر اقتضا رو داشته، سفر بوده، تک تنها نمی شده، برای تک می شده، تنها می شده، از قافله جدا می شده. اینه که حضرت فرموده که لا تطل الماء و آخر الامر. این که مرحوم آقای خویی داره و یقال ان الماء قریب مننا، میگن آب قریبه، حتما راست میگن؟ نه بابا، از کجا؟ یقال و میگن آب نزدیکه، ولی شاید باشه شاید هم نباشه. این یقال به ذهن میزنه که یقین نداره. این که ایشون فرمده مورد روایت داود رقی جایی که آب هست، نه گفته میشه. اصلا خود یقال رو که میارن مجهول، یعنی معلوم نیست آب باشه، میگن آب هست، برم یا نرم. اینه که فرمایشات مرحوم آقای خویا، باز اینا را دوباره برمیگردیم، اینا را دستبندی میکنیم. این که آقای خویی میخواد معارضه را تثبیت بکند، تو ذهن اینه که معارضه تثبیت نمیشه و فرمایش آقای حکیم موافق ارتکاب